الله الرحمن الرحیم. فرض در این بود که از تعدادی از آیات قرآن کریم و احادیث معتبر دینی اصل مالکیت استفاده میشه. آیاتی که در این مورد بود در جلسه قبل به عرض رسید، مقداری از احادیث هم از طرق عامه به عرض رسید. تتمه بحث مربوط به احادیث باز حدیثی هست در سنن ابن ماجه جلد دوم حدیث 3932، حدیث 3932 عن عبدالله ابن عمرو، عبدالله ابن عمرو ابن عاص قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله یطوف بالکعبه، پیغمبر را دیدم به کعبه طواف میکرد و یقول ما اطیبک و اطیب ریحک ما اعظمک و اعظم حرمتک، چقدر تو پاکیزه هستی و بوی پاکیزه ای داری، چقدر عظمت داری، احترامت چقدر زیاده. والذی نفس محمد صلی الله علیه و آله بیده لحرمت المؤمنه اعظم عند الله حرمتن من که مالی و دمه. پیغمبر صلی الله علیه و آله خطاب کردن به خانه کعبه بعد از اینکه فرمودن که خانه کعبه پاکیزه است و عظمت داره، احترام زیاده، بعد اضافه کردن قسم به اون خداوندی که روح من در قبضه قدرت اوست، در دست اوست، احترام مؤمن از احترام کعبه بالاتره. مالهی و دمه، که مالهی و دمه بدل از مؤمنه. لحرمت المؤمن اعظم عند الله حرمتا منک مالهی و دمه، احترام مؤمن این احترام خون مؤمن و احترام مال مؤمن، احترام خون و مال مؤمن از احترام خانه کعبه بیشتره. دلالت داره بر احترام مال چنانکه دلالت بر احترام جان مؤمن هم هست. بعد اینا از طرق عامه بود، اما حالا از طرق خودمان چند تا حدیث، البته حدیث زیاده، ما فقط چند تا برای بحث انتخاب کردیم. در مجمع البیان جلد هفتم از اون ده جلدی ها، مجمع البیان جلد هفتم صفحه 156، قال النبی صلی الله علیه و آله لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفس من، حلال نیست مال مسلمان مگر اینکه طیب نفس و رضایت او در بین باشه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیت و حرمت ماله که حرمت دمه. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودند فحش دادن به مسلمان مؤمن فسوق، سباب مصدر مثل ضارب یا ضارب مضاربت هم زرابن و زیرابن، زراب اصلا با مفاعل است. سباب المؤمن فسوق، فحش دادن به مسلمان فسقه و قتالش کفره، کسی اگر مؤمن با مؤمن قتال کنه به طوری که خون مسلمان را بی جهت حلال بدانه این معادل با کفره، و اکل و لحمه معصیتون و غیبت کردنش معصیته، و حرمت و ماله که حرمت دم، احترام مالش مانند احترام خونشه. دلالت داره بر احترام مال و جهان مالکیت است که ما عرض میکنیم. این حدیث آخری در وسائل هم جلد هشتم طبع جدید صفحه 610 باب 158 از ابواب احکام العشره در کتاب حج. در ضمن کتاب حج صاحب وسائل ابواب احکام عشره را ذکر کرده. عشره یعنی معاشرت، ابواب احکام معاشرت که طرز معاشرت باید چطوری باشه از لحاظ روایات و اسلام. ساق سائل ابواب احکام عشره در ضمن کتاب حج ذکر کرده. در ضمن کتاب حج دو چیز ساق سائل ذکر کرده، یکی ابواب احکام دواب، ابواب احکام چهار پایان، به مناسبت این که مسافرت ها سابقا با چهار پایان صورت می گرفته. کتاب حجم که کتابیست که مسافرت لازم داره، به مناسبت کتاب حج در ضمن کتاب حج ساق سائل ابواب زیادی تحت عنوان ابواب احکام دواب ذکر کرده. بعدن باز به همین مناسبت چون سفر حج سفریست، ابواب احکام و سفر را ذکر کرده. باز به یک مناسبه در این مسافرت چون برخوردهای مردم از ملیت ها و از مملکت های مختلفی هستند به هم دیگه برخورد میکنن، ابواب احکامش را ذکر کرده که این سه چیز را در ضمن کتاب حج داره: ابواب احکام دواب، ابواب احکام سفر، ابواب احکام العشره. این موضوع که الان ما میخواییم این حدیث در کتاب باب 150، باب های خیلی زیاد، باب 158 از ابواب احکام عشره، معاشرت، باب 158 از ابواب احکام عشره که ده هشتم وسائل طبع جدید صفحه 610. در اون باب این حدیث، حدیث سومه، حدیث اینه: و عنهم عن احمد عن الحسین ابن سعید عن فضالة ابن ایوب عن عبدالله ابن بکیر عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله: سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و عقد لحمه معصیت و حرمت ماله که حرمت دمه. خب یکی از چیزهایی که خیلی برای ما لازمه علم رجاله. حدیث در اون صورت برای ما حجت خواهد بود که ما به سند اون حدیث توجه کنیم و سند اون حدیث را کاملا در نظر بگیریم، بریم روات اون حدیث، یعنی راویانی که سلسله سند هست و اون حدیث نقل کرده اند، اینها افرادی هستن وثق، قابل اعتماد. اگر تمام رجالی که در یک سند واقع هست همه اینها خوب بودن، قابل اعتماد بودن، و حدیث برای ما حجت میشه. اگر 10 نفرن یک نفر از آنها مجهول حال بود، 9 نفرش خوب بود ولی یکی از آنها ضعیف بود، یکی مجهول حال بود، حدیث سند میشه ضعیف. سند که ضعیف شد که حدیث به درد نمیخوره، چون نتیجه تابع اخص مقدم، اخص باستین یعنی پسترین، نتیجه تابع پسترین مقدماته. یک مقدمش هم پس شد نتیجه پس میشه. اگر 10 نفرم باشن در یک سلسله سند، 10 نفر باشن یکی از اونها که ضعیف شد، دیگه حدیث به کلی ضعیف میشه. یکی از علمهایی که لازمه که شما در تعلم اون بکوشید و تسلط به اون داشته باشید علم رجاله. در حدود 13-14 هزار نفر ما راوی داریم. حالا اگر همش هم نتونید بشناسید، باید چند هزار نفرشان که بیشتر احادیث از اونها نقل شده باید بشناسید. اگر شناسایی نسبتی نداشته باشیم به اینها، ما نمیتونیم تشخیص بدیم که این حدیث صحیح یا صحیح نیست، تشخیص هم ندیم به دست نمیخوره. پس باید بنابراین یکی از علمهایی که برای شما فرا گرفتنش و تسلط به احاطه به اون لازمه، لازمه موضوع علم رجال و درایه است. حالا این حدیث ما این اساس حساب میکنیم تا اینکه خب شما آشنا هستی ولی آشناتر چندین کتاب هست که اینا رو من اسمش میگم، شما یادداشت کنید که اینها را مطالعه کنید و انشالله کم کم حفظ کنید. یکی کتاب تنقیح المقاله، کتاب تنقیح المقال مامقانی، کتاب تنقیح المقال مامقانی که رجال مامقانی هم نامیده میشه، سه جلد مبسوطه. یکی از خصوصیات این کتاب به خصوص این است که در ضبط هم خیلی دقت کرده، چون برای اینکه ما احتیاج داریم که این اسامی را خوب تلفظ کنیم، ضبط این اسامی را هم بدانیم. اگر مثلا نوشتن حسین ابن نمیر، بینیم حسینه یا حسینه، مثلا و سادا های خودتی و ساد نمیر است یا نمیره و حاکزا زیاده دیگه. این است که رجال مامقانی برای ضبط اسما، که اینا خیلی مهمه که این کتاب دقت کرده که اسامی را هم درست ضبط کشه، ما یاد بده که ما غلط تلفظ نکنیم. البته آقای بروجردی خدا رحمت کنه که ایشان خیلی در رجال کار کرده بود، خیلی زیاد، ایشان عنایت زیادی از جهت متانت مطلب به این کتاب نداشت. در حال بنده میخواستم تمام مطالب اونجا صحیحه، ولی میخواستم یکی از کتاب این کتابه و یکی از امتیازاتش دقت زیاد در ضبط صحیح اسامی. این اول. دوم، جامع الروات اردبیلی. جامع الروات آقای بروجردی خیلی بهش عنایت داشت، اونم دو جلده، جامع الروات اردبیلی. خب اینا تقریبا دست دوم، دست اول. دست اول چند کتابه؟ یکی رجال شیخ طوسی، دوم فهرست شیخ طوسی، سوم رجال نجاشی، چهارم رجال کشی، پنجم خلاصه علامه. خب علامه هلی، خلاصه علامه هلی، بله. خب اینها را اگر مطالعه فرمایید و لازم است مطالعه فرمایید، وقت در رجال تسلط زیادی پیدا خواهید کرد. حالا ممکنه سوال بفرمایید که شیخ طوسی به چه مناسبت دو تا کتاب نوشته، که رجال شیخ طوسی، که فهرست شیخ طوسی. بله؟ نشنی بله، عرض. علت این که شیخ طوسی این دوتا کتاب داره این است که در رجال یه وقت این است که توجه فقط به تراجم هست، به این که کی خوبه کی خوب نیست، کی عادله کی عادل نیست، کی سقه هست کی سقه نیست. به این جنبه اگر فقط توجه باشه به اون رجال میگن، علم رجال میگیم. اگر نخی توجه باشه به مصنفات و معلقات، به مصنفین و معلقین، اینا چه کتابی نوشتن، چند کتاب نوشتن، اسم کتابشان چیست، به اون فهرست میگیم. شیخ طوسی به این مناسبت دو کتاب نوشته که رجال شیخ طوسی است، که نظرش فقط اینه که کی ثقه است کی ثقه نیست، کی ضعیفه کی ضعیف نیست، کی مجهول حاله کی مجهول حال نیست، اون میشه رجال شیخ طوسی. فهرست شیخ طوسی نظر به این است که میخواد مؤلفین و مصنفین را به ما معرفی کنه. چون که این دو کتاب دیگه نام بردم، مال نجاشی فهرسته، مال کشی رجاله، ولی زمان میگن فهرست نجاشی و رجال کشی. نجاشی عنایت داره به معرفی مصنفین و مؤلفین، فهرست نجاشی. اما کشی عنایت داره به شناساندن حالات اشخاص، و میگن رجال کشی میگیم. اما خب تنقیح المقال هر دو را خواسته انجام بده، تنقیح المقال مامقانی خواسته هم رجال را معرفی کنه هم مصنفات را معرفی کنه، و ازا قطور سه جلد قطور مثلا جامع الروات هم باز به هر دوش عنایت داره. حالا ما بر این اساس این حدیث آخری، حدیث آخر سندش اینه، انهم یعنی محمد ابن یعقوب کلینی، انهم یعنی ان عدت من اصحابنا، ضمیر انهم به قینی حدیث سابقش در میگردی به ان اتت من اصحابنا. کلینی، کلینی محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کافی نقل میکنه ان اتت من اصحابنا. ان اتت من اصحابنا این عده کیست؟ که خیلی وقت کلینه از عده نقل میکنه. عده چند نفر هست در حدود 13-14 نفر هست اینا. اون وقت این عده چی هستن؟ در آخر کتاب جامع الرباط که از سلمان اردبیلی در آخر جلد دوم این عده را نوشته. این عده کیستن اونجا نوشته. ما بخواییم عده ها را پیدا کنیم باید به آخر جلد دوی جامع الرباط مراجعه کنیم. در اواخرش این عده با نام اونجا ذکر شده. خب انهم ان احمد وقت چه تا عده هست در کتاب کلینی، در کتاب کافی سه تا عده هست. ان اتم نسابون ان احمد ان اتت ان سهل ابن زیادش عده احمد ابن محمد ابن ایساد که عده از اون نفته. یک عده احمد ابن محمد ابن خالده، یک عده سهل ابن زیاده. باید بیدیم که این عده از کی نقل میکنه، از اون کی نقل میکنه، فهمیم که این عده کیستن. عده سهل ابن زیاد جداست، عده احمد ابن محمد ابن عیسی جداست، عده احمد ابن محمد ابن خالد جدا هستن. اینجا عدت ان احمد، احمد مطلق احمد ابن محمد ابن عیسی. هر وقت که کلینی بگه ان هم ان اتن ان احمد، احمد مطلق احمد ابن محمد ابن عیسی قمیس و ان هم ان احمد. این حسین ابن سعید، حالا اول میخوانم بعد توضیح بدم. این حسین ابن سعید ان فضالت ابن ایوب ان عبدالله ابن بکیر ان علی بصیر. حالا ببین بر اساس هم موازین علم رجال و درایه، تفاوت علم رجال درایه چی؟ اینم ازتونم. علم رجال علمی است که مربوط به رجال بحث میکنه. زلاره مثلا چطوریه فرض کنید، ابو بصیر چطوریه، کیه و چطوریه. درایه مربوط به حدیثه، چون خود حدیث علمی است. حدیث مرسل باشه، مسند باشه، صحیح باشه، ضعیف باشه، مثلا موثق باشه، فسانه حدیث متواتر باشه، خبر واحد باشه، مستفیض باشه، خلاصه اون چه از حدیث بحث میکنه علم درایه است. اون چه از رجال بحث میکنه، از اشخاص بحث میکنه علم رجاله. این دو تا علم خیلی به هم دیگه نزدیک هم هستن. بله، ما در هر علمی میدونید که هر علمی یک موضوع داره، در اون علم از عوارض اون موضوع بحث میشه. مثلا موضوع علم طب بدن انسانه، اون علمی که از عوارض بدن انسان از صحت و مرض بحث کرد میشه علم طب. موضوع علم نفس کلام از لحاظ اعراب و بنا، موضوع علم صرف کلمه از لحاظ صحت و اعتلال و ها که هر علم یک موضوع داره. اون علمی که موضوعش حدیثه از عوارض حدیث بحث میکنه میشه علم درایه. اون علمی که موضوعش رجال است از اشخاص بحث میکنه از لحاظ خوبی و بدی میشه چی؟ میشه علم رجال. بس دو تا علم به هم نزدیکن، ولی هر علمی که از حدیث بحث کنه، مثلا حدیث مرسله یا مسنده، منقطعه، موقوفه، خلاصه متواتره، خبر واحده، مستفیضه، این میشه چی؟ میشه علم درایه. اگر نکه آمد بحث کنه زراره چطور آدمی است، این چه علمیه؟ علم رجال. دو تا علم است. خب حالا تا هم یه قریب است. و مانع هم نیست که بعضی از علوم در بعض مسائل تداخل کنن، یعنی یک مسئله هم جزء اون علمش هم جزء علم باشه. اینم داریم که بعضی از علوم در بعض مسائل تداخل میکنن، یعنی این مسئله هم جزء اون علم ممکنه باشه، جزء این علم ممکنه باشه. بعد حالا اینی میخوام روی اون موازین علم رجال عرض کنم که به این ترتیب ما، البته این ترتیب ترتیبی است که آقای بروجردی یاد گرفتن رحمت الله علیه، که ایشان چون خیلی در رجال زمان کشته بود، مثلا اینطوری ایشان طبقه بندی برای شناختن بهتر طبقه بندی کرده بود. کلینی طبقه نه، ایشان پیغمبر صلی الله علیه و آله از اونجا گرفته بود، مثلا اصحاب پیغمبر طبقه اول، شاگردان پیغمبر طبقه اول هستن، مثلا مثل ابوذر و مقداد و سلمان طبقه اول، شاگردان اینها طبقه دوم، شاگردان اونها طبقه سوم. به همین ترتیب اون تا شیخ طوسی طبقه 13 بود، کلینی طبقه 9 بود. مثلا برای شناختن رجال را همه را طبقه بندی کرده بود و به اندازه تسلط که با انگشتش اینها را خیلی زود میشمرد که شاید مثلا 20 سال 30 سال مثلا در این قسمت زمان کشته بود. حالا طبق اون طبقه بندی، طبق اون موازین اینطوریه. و انهم کلینی طبقه 9، انهم اون عده طبقه 8 هستند. بله ان احمد، احمد ابن محمد ابن عیسی جز طبقه هفته. این حسین ابن سعید طبقه ششه. حسین ابن سعید احرازی ثم القومی، خب بسیار مرد بزرگی است. ان فضالت ابن ایوب طبقه پنجه. ان عبدالله ابن بکیر، فضالت ایوب هم بسیار خوبه، عبدالله ابن بکیر جزء طبقه باز پنجه، عبدالله ابن بکیر. این دوتا پنجن. ممکنه دو نفر از یک طبقه باشن، هر دو مثلا شاگرد یک استاد باشن، هم طبقه باشن. اینجا اینطوری فضاله و عبدالله ابن بکیر هر دو هم طبقه، هر دو طبقه پنجن. منطقه فضالت ابن ایوب امامی المذهب است و دوازده امامی است و خیلی خوب. اما عبدالله ابن بکیر فتحی المذهبه. فتحی المذهب کیانن؟ کسانی هستن که امام صادق علیه السلام پسر داشت نام عبدالله، بعد از امام صادق اینا اون را امام میدانن، وقت بعد از اون موسی بن جعفر را امام میدانن. اینا 13 امامی هم تقریبا، یعنی یک امام را بیشتر قائلن که اون عبدالله افتح باشه، پسر امام صادق باشه. بینام این فتحی المذهب عبدالله بن بکر فتحی المذهب برای سقر بر. ان ای بسیر، او ای بسیر کیه؟ ای بسیر معروف سه تا داریم، یکی عبدالله ابن محمد اسدی ای بسیره، یحیی ابن قاسم اسدی ای بسیره، لیث ابن بختری مراد ای بسیره. هر سه کنیشون ای بسیره، هر سه هم خوبن، ولی کجا بفهمیم که این کدام ای بسیره؟ این بس... بله اینا فاصله شن هست، استاد شاگرد میزانه، فاصله زمانی معین دقیق نداره، عمده استاد شاگرد بودنه. بله مثلا اصحاب امام صادق علیه السلام نوعاً کسی که هم صادق و هم باقر علیه مثلا هر دو در پر نوعاً طبقه چهار هست، کسی که امام صادق را کرده امام موسی کاظم علیه السلام در کرده نوعاً طبقه پنج هست مثلا. حالا این ای بسیر را از کنم، این ای بسیر سه تا ای بسیر داریم، حالا ای بسیر یحیی بن قاسم اسدی، عبدالله بن محمد اسدی، یکم لیث بن بختری مرادی. این هر سه کنش ارو بسیره، هر سه هم خوبن، ولی کدام میکرد اینجا مراده؟ از کجا بفهمیم؟ از شاگرداش بیشتر میفهمیم، از استاد شاگرد، از استاد شاگرد بیشتر تشخیص میدیم که از کی نقل میکنه و او از کی نقل میکنه، او از کی نقل میکنه و کی از او نقل میکنه، از این که او از کی نقل میکنه و کی از او نقل میکنه میفهمیم که این کیه. عبدالله بن بکر از شاگردان لیث بن بختری مرادیه. از اینجا میفهمیم که این ای بسیر یحیی بن قاسم اسدی نیست، عبدالله بن محمد اسدی هم نیست، کیه؟ لیث بن بختری مرادیه. این یکی از راه های شناختن مشترکات، چون خیلی هستن در اسمها مشترکن دیم، یکی از راه های شناختن مشترک از شاگردش و از استادش فهمید کیه. اینجا از این که عبدالله بن بکر نقل کرده از ای بسیر، این لیث بن بختری مرادیه. وقت لیث بن بختری مرادیه طبقه چهاره، عبدالله بن بکر خودش گفتیم به اینکه طبقه پنجه. بین ترتیب خلاصه این خودش علمی است که باید در اینجا خیلی باید انشاءالله کار کنید که تسلط زیاد پیدا کنید. بعد ان ابی جعفر علیه السلام از باقر قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله سباب المؤمن فسوق، همون حدیث متن، سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیت و حرمت ماله که حرمت دمه. خب اون اندازه که لازم بود فکر میکنم مقصود ما این بود از آیاتی از قرآن کریم و از تعدادی از احادیث استفاده میشه اصل مالکیت در اسلام، البته کل جمله. حالا اینجا پیش از اینکه وارد بحث بعدی بشیم، برای روشن شدن مطلب یک کلامی از شخصی نقل میکنیم و اون را جواب میدیم تا اینکه مطلب مورد بحث ما بهتر و بیشتر روشن بشه. اون مطلب اینه که آقای محمد جواد مغنیه، صاحب کتاب‌های بسیاری از جمله صاحب کتاب تفسیر الکاشف که شاید در همین مرکز میشان زیاد دست گفته باشه، اینجا بوده و بعد رفت محروم شد، شاید دیده باشه. آقای محمد جواد مغنیه یک حرفی داره درباره مالکیت، حرف ایشان بدانیم و جوابش بدانیم شاید بحث ما بیشتر روشن بشه. ایشان در تفسیر الکاشف جلد 2 صفحه 218، در تفسیر الکاشفشان جلد 2 صفحه 218 می فرمایند که بنابر اون چه که ایشان می فرمایند، من اون نخیل کنم بنابر جز اونجا، ایشان می فرمایند به این که اسلام هرگز مالکیتی برای انسان، اما از مالکیت فردی که دنیای سرمایه داری به اون معتقد است، یا مالکیت اجتماعی که دنیای کمونیستی به اون معتقد است قائل نیست. خلاصه ایشان میگه اسلام به مالکیت قائل نیست. آیه امام جواد مغنیه از نظر اسلام میگه مالکیت منحصر به خداوند است، منتها او برای انسان مباح گردانیده است در مالی که از راه مشروع به دست آورده به مصرف خود و جامعهش برساند. البته عبارت چون عربی است من ترجمه کردم اینجا. مالکیت از نظر اسلام منحصر به خداوند است و خداوند برای انسان مباح کرده که در مالی که از راه مشروع به دست آورده به مصرف خود و جامعهش برساند. اگر از راه نامشروع شده سبیل به کار بردن قلب و غش در معامله یا قاره، قصد، رشوه، ربا، احتکار، خرید فروش مسکرات، قمار یا محرماتی که تحصیل کرده باشه، هرگز اجازه تصرف و مصرف کردن را نداده است. بنابراین مالک مال فقط خداوند است و اذن او در تحصیل آن و در مصرف آن مشروط به شرایط مخصوصی است. خب این ایشان میگن. بعد اضافه میکنه اگر شما بگویید که در قرآن کریم آیاتی هست که اموال را به افراد اضافه کرده، مثل جاهدو به اموالکم آتو الیتاما اموالهم ان دماءکم و اموالکم، این حدیث علیکم حرامون الناس مسلطون علی اموالهم، اینا دولت دارن بر مالکیت انسان. شما چطور میگید به این که در اسلام انسان مالک نیست؟ این این قلطه ها چنانکه جواز فروختن اموال و قانون ارث که از ضروریات اسلام است دولت روشنی بر مالکیت دارن. بنابراین این عقیده که اسلام به مالکیت انسان هرگز قائل نیست با این قبیل آیات و احادیث جدا منافات داره. او جواب میده، جواب میده، میگه شما میخواید از اضافه استفاده کنید که اسلام به مالکیت قائله، از اضافه اموال به اشخاص اموالهم اموالکم ماله ماله از اضافه استفاده کنید. شما میگه نه، در اضافه از نامناسبت کافید، در اضافه شیعی به شیعی ادنا مناسبت میان مضاف و مضاف الیه کافیست که مضاف رو مضاف الیه اضافه کنن. مثلا مثل در متول خواندیم کوکب الخرقا، کوکب الخرقا کوکب را به خرقا اضافه میکنن. خرقا اسم یه زنی بوده، پیر زنی بوده، چرخریسی داشته، به این پنبه را در موقع معینی میرشته. چه وقت میرشته؟ این زن عادتش این بوده یک ستاره موقعی که در فصل تابستان یک ستاره خاصی طلوع میکرده، شروع میکرده به رشتن پنبه. چندی که اون ستاره در آسمان پدیدار بوده، این به رشتن اون پنبه ادامه میداده. وقتی اون ستاره غروب میکرد ناپدید میشده، دیگه پنبه را نمیرشته. چند کم اون ستاره کوکب الخرقان هم، یعنی ستاره خرقا، تبرسم زن بوده، اون ستاره کوکب الخرقان آمده شد. خب این اضافه است دیگه، در اضافه یک مناسبت مختصری کافیه. در خب ستاره که من اون زن نبود که، ولی چون اون زن یک ارتباط با اون ستاره پیدا کرد گفتن کوکب الخرقان. ایشان گفته در اضافه ادنا مناسبت کافیست، میگیم هازا اناوک، یک نفر مهمان میگیم هازا اناوک، این ظرف مال شماست، وان که ظرف مال مهمان نیست، چون میخواد توش غذا بخوره، هازا اناوک. آدم گم شده میگیم هازا طریقه، که این راه مال شماست، ما اینکه راه که مال اون نیست، اون مالک راه نیست. در قرآن کریم اموال را روی افراد اضافه کردن، اموالهم اموالکم و اینا، این دلیل نیست که اشخاص مالک باشن، نه، اضافه دلیل مالکیت نیست، بلکه ادنا مناسبت در اضافه کافیه. میگه این مناسبت اصلا مناسبت رو بعدش میگه چیه، بس نمیتونیم ما از این قبیل تعبیرات قرآن استفاده مالکیت بکنیم. ایشان میگه خب این اینطور جواب داده. بعد ایشان میگه مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله به یک شخصی فرمودن انت و مالک لعبیک، گفتن تو و مالت مال پدرته. خب معلومه که مال پدرت یعنی ارتباط داری با اون، اما نه که تو مملوک پدر باشی، مال تو مملوک پدرت باشه. خلاصه نمیتونیم ما از اضافه از این تعبیرات مالکیت در بیاریم. بعد گفته بله یک اختصاصی هست، امتیازی هست میان شخص و اون مالی که به دست آورده، امتیازی، اختصاصی، ارتباطی وجود داره، اما منکر مالکیت ما شون میگن از قرآن و از روایات ما مالکیت میتونه در جنبه بعد یک ارتباطی هست بین شخص و اون مالک از راه حلال تحصیل کرده باشه و همین ارتباط کافیست که ارث درست بشه. به واسطه همین ارتباط شخص که از دنیا رفت و راز شخص از شخص ارث میبرن، به همین ارتباط میتونه بفروشه، میتونه بخره، مصالحه کنه، هبه کنه، اجاره بده، آریه بده، مزارعه، مساوات، اینا همه درست. ولی میگه ما منکر مالکیتیم. از قرآن و روایات مالکیت انسان در اسلام در نمیاد. بعد این را داره به این که رابطه انسان با مال رابطه وکالت است، نه اصالت و مالکیت. مالکیت مال خداست، انسان وکالت داره از جانب خداوند که با قیود و شرایطی تصرف کنه. بعد این روایت هم اضافه نکنه در پایان کلامش. در پایان کلام میگه خب بهترین کلامی که وصله آن این گفتار رو پایان میرسانیم تعبیری است که از امام صادق علیه السلام صادر گردیده. امام صادق اینطور فرمودن: مال مال خداست، المال مال الله، و او آن را به عنوان امانت در اختیار بندگان خود قرار داد و برای آنان مباح و جایز گردانیده است که با مراعات میان روی از آن بخورند و بپوشند، به وسیله آن در راه تأسیس خانواده برای خود بکوشند، مرکب سواری فراهم نمایند، ولی لازم است آن چرا که از این موضوعات اضافه بیاید در راه تأمین زندگی محتاجان خرج کنند. کسی که این موازین را مراعات کرد کارو حلال روا و حلال است وگرنه حرام است. این حدیثان در پایان کلامش ذکر کرده، این کلام محمد جواد مغنیت در اون آدرسی که عرض کردم. در پاسخ به ایشان به چند نکته توجه کنید. اول اینکه البته ما نمیخوایم بگیم که اضافه دلیل مالکیته، در اضافه مناسبت ما کافیست، مثل کوکب الحرقا یا خازا انا و خازا طریقو که داره ما منکر نیستیم که در اضافه مناسبت مختصری کافی هست. ولی که همونطور که از کردیم قبلن بینیم اهل عرف در این موارد از این اضافه چه میفهمن؟ آنکه اولا که از اضافه اموالهم، اموالکم، ماله و امثال آن، اموال یتاما، از اینها اهل عرف ملکیت میفهمه. ما هم در فهمیدن معانی الفاظ تابع فهم اهل عرف هستیم. قرآن بر اساس فهم اهل عرف نازل شده. وقتی قرآن میگه مثلا لا تاکلوا اموال یتاما، مثلا اموال یتاما نخورید، خواهد این فهمید که اون مال مال یتیم است، یتیم مالکشه دیگه. یا این که الناس مسلطون علی اموالهم در حدیث است، و اموالهم یعنی اشخاص مالک اون مالن دیگه. بله در بعضی از جاها ادنا مناسبت در اضافه کافی است، ولی ما تابع ظهور عرفی هستیم. اهل عرف از این قبیل تعبیرات مالکیت میفهمن. اگر شما پافشاری کردید گفتن خیر این قبیل تعبیرات دلیل مالکیت نیست، ما میگیم در قرآن کریم آیات صریح در مالکیت داریم، یا تنست خاندیم آیات صریح از اونها ها مثلا بله ملکت یمینکم، ملکت ایمانکم، ملکت ایمانهم، ملکتم مفاتحه فهم لهم مالکون، اینا رو چی میگید شما؟ شما فرمایید در اضافه اضافه دلیل مالکیت نیست، چون در اضافه ابنا مناسبت کافیه. ما در جوابی در قرآن کریم تنها اضافه نیست مورد استناد ما، بلکه تعبیر صریح در مالکیت و ذللنا ها فهم لهم مالکون، مثلا ملکت یمینو که ملکت ایمانو هم مثلا ملکتم مفاتحه، که صریحا اینو در مالکیت اینا رو شما چی فرمایید؟ این اولا اشکال اول ما به ایشانه. دوم این که ما میگیم که شما اون ارتباط را، اون امتیاز را، اون اختصاص قبول دارید. این فرمایید میان انسان و مالی که به دست آورده که ارتباطی هست، همین ارتباط اساس ارث بردنه، همین ارتباط اساس جواز تصرفاته که بفروشه، بخره، اجاره کنه، اجاره بده، هبه کنه، اینطور چیزا. خب ما همین نام این ارتباط را مالکیت نداریم، در لفظ ما ندار نداریم، ندار لفظ نداریم که ما میگم از نظر اسلام میان انسان و اون مالی که به دست آورده که ارتباطی هست. حالا شما میگی اسم این رو بذارم من ارتباط، نه مالکیت. میگی من آخر اسمش مالکیت میذاریم. ما اینو میخوایم بگیم در برابر دنیای کمونیستی که مالکیت را منکره، میان انسان و اون مالی که به دست آورده مالکیت قائل نیست، ارتباط قائل نیست، اسلام میان انسان و اون مالی که تحصیل کرده ارتباط قائله. و این ارتباط پایه چیه؟ پایه جواز تصرفات، پایه صحت بی، صحت اجاره، تصرفات دیگر، پایه ارث بردن، این ارتباط. حالا اسم این ارتباطش رو نگه من مالکیت نمیدارم، نظر یکم چه ارتباطی هست در اسلام یا نیست. ما در اسم که بس رو نظر لفظی نداریم که بگیم از نظر اسلام میان انسان و مالک تحصیل شده که ارتباطی هست. و این ارتباط پایه جواز این قبیل تصرفات و پایه توارثه. حالا شما میگه اسم این رو من مالکیت نمیدارم، اسم شما ما در لفظ که بس نداریم که ما میگیم این ارتباط که در دنیای کمونیستی به این قائل نیست، اسلام این قائله. فقط ما نزای لفظی نداریم، مالکشان رو اسمشون من مالکیت نمیدارم، بگه مالکیت فقط مال خدا سل. خلاص این ارتباطی که پایه اینها هست، این در اسلام هست، در دنیای کمونیستی این نیست. شما اسمش هستی نداریم انسان. سال سر شما میگید به این که چون میبینیم که قید و شرط در بین است، پس انسان مالک نیست. چون میبینیم به این که اسلام خیلی قید و شرط آورده که از کجا تحصیل بکنید مال را و از کجا تحصیل نکنید، چطوری نگاه بدارید و چطوری مصرف کنید، در کجا مصرف نکنید، این قید و شرط ها دلیل است که در اسلام مالکیت نیست. ما میگیم قید و شرط دلیل عدم مالکیت نیست. در دنیای کاپیتالیستی هم که مالکیت فعلا باز قید و شرط است، در هیچ جای دنیا نیست مالکیت بدون قید و شرط. شما ماشینی که سوار شدید مال شماست این ماشین، ولی قید و شرط داره، باید در موقع حرکت قوانین عبور و مرور رو مراعات کنید، اطراف دست راست برید، دست چپ نری، مثلا در سر چهار راه باید نگه دارید. در این حال که ماشین مال شماست، مگر میشه یک انسان مالک باشه و معنی مالکیت هست که هیچ قید و شرطی در تصرفات نباشه؟ چه اینطور نیست. هر مالکیتی بالاخره با قیودی و قوانینی توأم هست. ایشان میگه چون قید و شرطی هست، قوانینی هست، این دلیل که شما مالک نیستید. چون بالاخره بودن قوانین و مقررات دلیل عدم مالکیت نیست. هم از دور دنیای کاپیتالیستی که مسلم مالکیت در اونجا قوانینی هست، این طور نیست که هر کسی که هر چی که داره در جمیع تصرفاتش مجاز باشه، نه همون جنبازی ممنوعیتی محدودیتی بالاخره وجود داره. بله. و اما اون حدیثی که ایشان استدلال کردن، این عرض که این تمام بشه، بس اون حدیث که نسبه حدیث ضعیفه، همین جسم علم رجال بایدش اینجا معلوم میشه. اون حدیث سال در کجاست حدیث؟ حدیث آدرس چینه؟ البته ایشان نگفت ما پیدا کردیم در جلد هشتم وسائل طبع جدید صفحه 366 باب 23 از ابواب احکام دواب از کتاب حج. حدیث اونجاست. حدیث را محمد ابن مسعود عیاشی از ابان ابن تقلب از امام صادق علیه السلام نقل کرده. خب حالا حدیث اشکالش چی؟ حدیث مرسله. برای که محمد ابن مسعود عیاشی صاحب تفسیر عیاشی، ایشان از طبقه نوه با کلینی معاصره، ابا ابن تقلب طبقه پنجه با امام صادق علیه السلام معاصره. طبقه چی؟ طبقه چهاره؟ ابان طبقه چهاره با امام صادق علیه السلام معاصره، صاحب امام صادق علیه السلامه. خب یک نفر اگر از طبقه نو از طبقه چهار نقل کرد، اون معلوم مرسل دیگه. پنج تا واسطه میخواد، واسطه حذف شده و هر چی که واسطه هست چی بهش میگن؟ میگن مرسل، حدیث ضعیف، برای که چند واسطه اینجا محذوفه. این وسائل کیستن ما نمیدانیم، اینا رو باید ما معرفی میکرد که ما شناسایی کنیم این واسطه کی هستن و ما حدیث مرسل رو حجت نمیدانیم. بس حدیثی که ایشان به اون استناد کرده در پایان کتاب، در پایان کاره، در پایان کلامش، این حدیث عرض کنم که مرسله و چون مرسله این حجت نیست نمیشه به اون استناد کرد. بنابراین بس معلوم شد که ایشان کلامشان کاملا سست و بی‌پایه است. علاوه در حدیث قرینه است، حدیث مربوط به این است که انسان باید اجتناب کنه از اسراف و از این طور چیزا، اون چیز مربوط است به بحثم نبوده. این است کلام ایشان مراجعه میکنید، یکی از کلماتی که میخوان بگن مالکیت میکنن کلام ایشانه که منطقش اینه. ان شاء الله برای بعد